به تجربه دریافتند که توسل به مرقد او و واسطه کردن او به درگاه خداوند بانی استجابت دعا و رفع حوایجشان میشه. در سالروز شهادت این امام همام بیایم با هم به مفهوم توسل فکر کنیم. همکنون ارتباط برقرار هست با جناب حجت الاسلام محسن آتشکار. حاج آقا سلام خدمت شما، وقت بخیر و تسلیت میگیم سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را به خدمت شما. بفرمایید جناب حاج آقای آتشکار، کاملتر و جامعتر در مورد توسل.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان و دستن و کاران این برنامه فاخر تسلیت عرض میکنم در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما انسان ها بر اساس فرمایش قرآن کریم که انتم الفقراء، در ذات خودمون چیزی رو نداریم به صورت حقیقی، یعنی تملک نداریم. لذا این انسان برای رفع نیازهای خودش به راه بیشتر نداره. یک مسلط ذهنی و تصوری رو در ذهنمون ترسیم کنیم. راه اول اکتفای به دیگران هست، اقناع به غیر هست، که قرآن می فرماید اگر همه عالم دست به دست هم بدن، همه لابراتورها، همه اندیشمندان، همه ابزار، لم یخلقوا ذبابن، قادر نیستن یک پشه رو خلق بکنن. این راه اولش هست که به دیگران که از خود ما عاجزتر ندارتر هستن متوسل بشیم. راه دوم به خودمون متکی باشیم، بگیم من هستم که این کار کردم، من فلان علم رو تولید کردم، من مقلد هستم، من میتوانم در این کار مقتدرانه ورود پیدا کنم. باز قرآن کریم در همین رابطه میفرماید که پیامبر اذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که عزم در کاری داری توحید رو یادت نره. ضلع سوم این مسلط، ما انسان ها برای رفع نیازهای خودمون در این بحران ها راهی جز اعتماد و توسل به مبدأ لایزال و اولیای دین که از مصدر نور صادر شدند و کلام اونها بر اساس زیارت جامعه کبیر کلامشون نورانی هست نداریم. آیه 35 سوره مبارکه مائده رو به ذهن شنوندگان معزز یادآوری میکنم که اونجا با صراحت میفرماید و ابتغوا الیه الوسیله، در خانه خدا وسیله ببرید. گاهی این وسیله اون ذات مطهر و پاک و فطرت خودمون هست، که پیامبر کنار کعبه به کسی فرمود خدا رو به اون ذات خودت قسم بده، به اون ذاتی که لقد کرمنا بنی آدم، به اون ذاتی که اسجدول آدم، به ملائکه گفتیم سجده کنن. اما مشخصا یه بابی رو برای ما باز کردن که در انتها زیارت جامعه کبیره به اون اشاره میفرماید، میگیم یا ولی الله. هر امامی رو که مخاطب قرار دادیم و در حرم اون امام هستیم میگیم یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. بین ما و خداوند و مبدع توحید یک حجاب هایی هست، یک کدورت هایی هست، که این کدورت ها رو ما با توسل به شما میتونیم مرتفع بکنیم. فراموش نکنیم که حضرات معصومین علیهم السلام شرط فهم توحید هستند. امام صادق علیه السلام می فرماد در تفسیر و شرح این آیه که و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، خدا حکمت رو به هر کسی داد همون کوثر و خیر کثیر بهش عطا شده. حضرت می فرماد اون حکمت و اون خیر کثیر اطاعت الله و معرفت الامام، اطاعت خداوند و معرفت امامه. این که ما بدانیم در مثل چنین روزی که روز غم و حزن ما هست، بر اساس آموزه های مذهبی و دینی ما عالم هستی با ادراک و از سر شعور ماتم گرفته برای امام کاظم علیه السلام، و ما به عنوان شیعیان این بزرگوار در این بزرگواران و باب رحمت این بزرگواران رو در قلباب میکنیم و متوسل به اینها میشیم. لازم هست که برای خودمون تذکر بدیم که ائمه خدا علیهم السلام اجمعین فقط امامان ما انس و انسان ها نیستند. اولا که قرآن چند جا از جمله بارها در سوره مبارکه رحمان می‌فرماید دو طایفه مکلف هستند و متعبد و مورد خطاب اعبدو، یک جن و دو انس. فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی امامان معصوم ما امامان جن هم هستند، جنیان مؤمن هم امام کاظم علیه السلام و هم معرفت دارند و هم امروز ماتم گرفتند. این یه نکته. نکته دوم، باز بر اساس آموزه‌های دینی ما امام فقط امام جن و انس نیست، یعنی معرفت این امام رو عالم هستی دارند. من یه داستان خیلی کوتاه 30 ثانیه اکتفا میکنم. بهده امام کاظم علیه السلام در مصاحبت این بزرگوار بیرون مدینه میرفتم، شیری آمد، شیر درنده آمد. خب هر کسی ابتدا شیر رو ببینه غالب تنی میکنه، میترس، فرار میکنه، پیاهو به راه میاندازه. اصحاب میگن ما بسیار ترسیدیم، اما امام کاظم علیه السلام با نهایت هیبت پایین آمدند و این شیر اومد یال خودش رو روی پاهای این بزرگوار گذاشت. چیزی کنار گوش امام کاظم گفت: ما تماشا میکردیم و میترسیدیم. و امام کاظم هم زمزمه این رو به او منتقل کردن. بعد که اون شیر با رضایت، ما احساس کردیم که اون دومی تکون داد به قول معروف با رضایت رفت، به امام کاظم عرض کردیم آقا قضیه چی بود؟ موجب بخت و ترس ما شد. حضرت فرمود شما فکر میکنید ما فقط امام شما هستیم؟ این شیر آمد به من گفت که ماده من در حال وضع حمل بود، آمدم به شما بگم برای او دعا کنید درد بر او آسان شود. من به او بشارت دادم که خداوند به تو پسری عطا کرده. چرا این رو انکار کنیم در حالی که قرآن میگه علم نامنطقه تیر؟ ما به سلیمان زبان گفتگوی با پرندگان رو دادیم، چرا انکار کنیم در حالتی که قرآن میفرماید مورچه با سلیمان علیه السلام صحبت کرد؟ چرا انکار کنیم در حالی که سنگریزه در دستان پیامبر اکرم تسبیح گفتن و شهادت دادن به رسالت این بلوغ را؟ میخوام عرض کنم در مثل چنین روزی هر عزیزی در هر جایی که هست به قول معروف سین قلب خودش رو وقف میکنه به وجود امام کاظم علیه السلامی که آقای کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی از ائمه اهل سنت میگه یعرف عند اهل العراق به باب الحوائج. دقت کنن شنوندگان عزیز، این امام شافعی میگه امام کاظم در نزد مردم عراق با هر مذهبی نزد مردم عراق معروف شده و مشهور هست به باب الحوائج. امروز شنوندگان محترم متوسل بشن به حضرت کاظم علیه السلام برای قضاء حاجات خودشون که انشاءالله مستجاب خواهد شد. در پناه خدا. خدا حافظ. یا امام الصبر و یا مولانا یا کاظم الغیظ و رجوانا فاستشفعنا بك كل زمان وتوسلنا بك في دنيانا يا باب الله يا عالي الجاه كظم الغيظ السجين يا ولي الله بك ندعو الله ونلول رضاه يا نور السالكين يا ولي يا إمام العدل سكين الظلم سطعت الأنوار واستقام الإسلام بكم يا نجل الأطهار ما يخفيك الإلحام وأنت ضياء للدين صلى عليك الله وأنت سليم المختار يا إمام العدل سكين الظلم سطعت الأنوار.
و اما در آستانه اذان ظهر با افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره های مبارکه زها و انشراح با صدای قاری شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
دعای ماه شریف رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوها لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر یا من یعطی الكثير بالقليل یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود
و یا من یفتو به حد الشدائد
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرد
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست
ذلت لقدرتك الصعاب
سختی‌ها به قدرت تو به نرمی گرایند
و تسببت بلطفك الاسباب
و بلطف تو اسباب کارها فراهم آید
و جرى بقدرتك القضاء
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد
و مضت على ارادتك الاشیاء
چیزها به اراده تو موجود شود
فهی بمشیتك دون قولك مؤتمرا
و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند
و با ارادتك دون نهيك منزجرا
و آنچه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگرداند
انت المدعو للمهمات
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش
و انت المفزع فی الملمات
و در ناگواری ها بدو پناه برد
لا یندفع منها الا ما دفع
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان
ولا ينكشف منها الا ما كشف
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل درانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقلون.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است.
و الم بی ما قد بهضنی حملو.
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتک اوردته علینا.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده و به سوی من روان کرده.
و به سلطانک وجهته الی.
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد.
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجهت.
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگردان.
ولا فاتح لما اغلق.
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل.
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرجی بطونه.
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما
شکاو. و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هبلی من لدنک رحمتن و فرجن هنی آن.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و جعلی من عندک مخرجن و حیا.
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك.
فمرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده.
و انت القادر على کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذالک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
بس با من چنین کن، اگرچه شاگسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
قبول باشه راز و نیازهای شما عزیزان شنونده و درگاه خداوند بزرگ و به نیاز. انشالله که همه نیازمندان به دعا را از دعای خیر خودتان به نصیب نگذاشته باشید. خدا حافظ.
در سیاهی زندان ها یارب کجاست شور مسلمان ها؟ خورشید هفتم است که میتابد بر زمهریر غیرت انسان ها. وقتی غروب قربت تلخش را از جام آتشین شفق نوشید، در ماتمش که ماتم هستی بود عالم به خون نشست و سیه پوشید. آن غروب غمزده خورشید آینه از فراق تو شد دلگیر، در ماتمت نوای از آسرداد حتی گلوی خشک گل و زنجیر. امشب غمت آتش زند دلهام را، این غم به آتش می کشد جان و تنم را. امشب غمت آتش زند دلهام را، این غم به آتش می کشد جان و تنم را. امشب غمت آتش زند پیراهنم را، این غم به آتش می کشد جان و تنم را.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
ای به زندان کرد خلوت با خدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای همه آزادگان را مقتدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای که در حبس ولا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر، یا شب که تاریک است و تنهایی چراغ توست با تو، حلقه زنجیر میخواند دعا موسی بن جعفر،
یا موسی بن جعفر.
دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما خواهد شد. بر رسم آغاز ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. خواهر محترمی پرسیدند مادر شوهر من خیلی من را اذیت کردند و الان دستشان از دنیا کوتاه است. ایشان سیده بودند و الان من دلچرکین هستم و هم عذاب وجدان دارم. چه کار کنیم که کسی که ما را در این دنیا رنجانده و الان از دنیا رفته عذاب نشه و خودمان هم در دنیا کینه نداشته باشیم؟ شنونده عزیزی فرمودن لطفاً درباره وسواس توضیح دهید که ماهیتش از نظر دین چگونه است؟ خانم محترمی هم پرسیدن درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم میتواند باشد؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه خودتان آینه حقیقت 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره پیامک هست که میتونید سوالات خود را مطرح بکنید، پیامک بزنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند مادر شوهر من خیلی من را اذیت کردند و الان دستشان از دنیا کوتاه است. ایشان سیده بودند و الان من دلچرکین هستم و از طرفی هم عذاب وجدان دارم. چی کار کنیم که کسی که ما را در این دنیا رنجانده و الان از دنیا رفته عذاب نشوه و خودمان هم در دنیا کینه نداشته باشیم؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و از ایشان میخواییم که پاسخ این خواهر عزیز را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته رو به توجه کرد. نکته اول این که خب این تکلیفیست که اولیاء خدا برای ما مشخص کردن که وقتی افرادی از بین شما رفتن، شما جز نیکی از اونها یاد نکنید. چه بسا این مادر شوهر، این خانم محترم که از دنیا رفتن، از مؤمناتی بودن که خداوند ازشون راضی بوده و الان در بهشتن و ناراحتی ایشون در واقع برای خودشون وزر و بال داشته باشه. خدا رو بخشیده. حالا اینکه حق بوده یا نبوده اونها بحث دیگه هست. و بدیها رو هم فرض کنید که ایشون توبه کرده و خدا هم بخشیدهش. حقوقی هم که شما به گردنشون دارید ببخشید تا دیگران هم این رفتار با شما داشته باشن. مطلب دوم این که خب دوستان باید توجه داشته باشن که اگر ما به گردن کسی حق داریم و اگر کسی به ما ستمی کرده و ظلمی کرده، اگر ما بخواهیم نبخشیم، وقت کسانی هم هستن که ما به اونها ظلم کردیم، خب و اونها ما رو نخواهند بخشید. این مثلا در قیامت کاملا مشخص میشه، طوری که شرایط طوری است که همه کسانی که حق به گردن دیگران دارن میان خود ما از حق خودمون گذشتیم. ما را از این مخمصه نجات بدید. اگه باید به جهنم بریم، ما را بفرستید جهنم که بریم جهنم و اینجا نباشیم. همه حقوقی هم که به گردن دیگران داشتیم همه رو بخشیدیم. قبل از این کار به اونجاها بکشه، خوبش انسان تو دنیا همینجا مشکل حل کنه که هم ثوابی داشته باشه، هم از کنم که جایگاهش، هم به لحاظ نفسانی کلی رشد کرده در دنیا اگه این کار کرده باشه. اما اونجا دیگه مجبوره. آخر خطش به جایی میرسن انسان‌ها که برای اینکه از مخمصه قیامت راحت بشن، میگن ما از همه حقوق خودمون گذشتیم. اگر جای ما جهنمه، خدا دستور بیمار ببرن تو جهنم که از قیامت نجات پیدا بکن. به هر حال باید تو دنیا انسان این کارا رو بکنه تا دیگران هم نسبت به او گذشت داشته باشن. مطلب بعد این که خب اینها بیشترش جنبه تلقینی داره و در جنبه این داره که ما اون کارهایی که اونا کردن رو بزرگش میکنیم. این که شما جزء سادات بودید، محترم بودید، کاملا درسته. اما این تکلیف دیگرانه که به سادات احترام بکنن. نه اینکه سادات توقع احترام داشته باشن. از طرف او باید این احترام انجام میشد. شما باید برای خودتون هیچ امتیازی قائل نباشید. این چیزهایی که باعث میشه که سخت ببخشیم اینها رو کنار بذاریم. بگیم مادر شوهرم بوده، به گردن من حق داشته، بزرگ من بوده، به منزله مادر من بوده، چه بسا خیر منو میخواسته، بدی منو نمیخواسته، حال اشتباهاتی هم کرده، من اشتباهاتش بخشیدم، اشتباهاتش هم کوچکتر. اگر بزرگ کردید شما نمیتونید ببخشید. نفس حاضر نمیشه که این حقهای زیاد رو، اما این کوچیکش کردید، اتفاقی نیفتاده، او به جای مادر من بوده، حالا مادر اومده در حق فرزندش اشتباه کرده، نباید فرزند ببخشدش. مطلب بعد این که در شرایطی که الان شما دارید باید عرض کنم که با توجه به این که فرزندشون شوهر شما هست و طبعا هم در دنیا هم در آخرت ناراحتی شوهر به شما هم برخواهد گشت، اگر کاری کنید که شوهر شما راضی باشه اون وقت اجر شما خیلی زیاد خواهد شد. اگر شما از مادرشون ناراحت باشید و نفرین کنید و بگید من ازش نمیگذرم، طبعا شوهر ناراحت میشه، در دنیا ممکن متوجه نباشه، در آخرت متوجه میشه که بخشی از عذاب مادرش به خاطر نفرین مثلا همسرش بوده، طبعا ایشون از شما راضی نخواهد شد. آخرین نکته که عرض میکنم، اگر ما این کارها رو بخوایم برای خودمون، برای نفسمون، برای دلمون بکنیم سخته، اما به حساب خدا بذاریم، بگیم خدا چون تو دوست داری که من ببخشم بخشیدم، چون که خدا تو در زمان حیاتش چون تو خواستی که من چیزی نگم، تو خواستی که من تحمل کنم، من تحمل کردم. اگر برای خدا بشه انقدر آسون میشه، انقدر مطبوع میشه، انقدر روان و قابل تحمل میشه، واقعا تعجب میکنه انسان.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الباقر علیه السلام ینادی مناد فی کل یوم ابن آدم لد للموت، متولد شو برای مردن. یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت. وجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار. للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد رفت. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم، گاهی هم او هست ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وبن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما. دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیاء را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همچنان از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های ما را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. شنونده عزیزی پیامک زدن و گفتن که لطفاً آقای محمدی درباره وسواس توضیح دهند که ماهیتش از نظر دین چگونه است. میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را در این باره.
وسواس هر چی باشه منشأ شیطانه و دو نوع وسوسه داریم، وسوسه نظری و وسوسه عملی. ولی تأکید میکنم که هر دو نوع وسوسه منشأ شیطان است. اگه انسان شک زیاد میکنه باید حواسش جمع کنه که این شک فراوان این در واقع مقدمه وسوسه هست و باید دقت کنه و اعتنا نکنه به این شک و عبور کنه، چون شیطان دوست داره که انسان ازش اطاعت کنه. اگه انسان ازش اطاعت نکرد دیگه رهاش میکنه. اما برای درمانش گام اول اینه که انسان به خدا پناه ببره. او وسوسه میکنه، میگه ببین راجع به خدا چه فکری کردی، پس بدبخت شدی، کافر شدی. اعتنا نکنیم، این حالا یه لحظه اشتباه کردم، فکری به ذهنم رسید، تمام شد رفت. در نماز مخصوصا فکرهای باطلی به ذهن انسان میاد. بسیاری از روایات مرحوم صاحب وسائل این روایات نقل کرده، اونجا باب وسوسه و حدیث نفس در نماز ما فرمود که اعتنا نکن، تحویلش نگیر. خود تحویل گرفتن باعث شیر شدن شیطان و باعث جلو اومدن شیطان میشه. بی اعتنایی کردی به پوزش برمیخوره، یواش یواش عقب نشینی میکنه، دست از سر انسان برمیداره. این به نظرم کار مهمی است. هم در وسوسه نظری هم در وسوسه عملی انسان باید بی اعتنایی بکنه، تحویلش نگیره تا خود به خود از بین بره. در وسوسه نظری علاوه بر بی اعتنایی ذکر لا اله الا الله و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله و اگر خیلی عمیق‌تر باشه خواندن نماز حدیث نفس، برای که نماز مثل نماز صبح خونده بشه به نیت نماز حدیث نفس، این مؤثره. در هر دو وسوسه پرهیز از گناه، نظافت، مسواک زدن و چیزی از این قبیل که باز باعث نظافت میشه، این اعمال، بعضی از غذاها مثلا فرض کنید که باعث دفع وسوسه میشه، در مفاتیح اون اعمالی که گفته شده برای دفع حدیث نفس انجام بشه، همش در واقع برای درمان همین وسوسه فکری است. نسبت به اون وسوسه عملی فقط انسان باید عملاً با شیطان مخالفت بکنه. وقتی میگه دستت پاک نشد، بگه اگه دست امام صادق پاک نشد که یک بار آب میکشید، اگه دست مرجع تقلیدم نجس بود دست منو نجس بشه، من میخوام دستم نجس باشه. میگه نمازت باطله، بگی میخوام من نماز باطل بخونم. حد اکثر دو ماهی این کارو بکنه. مثلا همونجا عالمی روحانی، نمیدونم معلمی، کسی که قبولش داره، اون نظارت کنه، خیلی مؤثره که مثلا نگاه کنه ببینیش اون وضو کی میگیره، به همون میزان حد اقل اجازه نده بیشتر. یه دو سه بار یعنی مدت این کار انجام بدن، یواش یواش این عادت از سرشون میفته. اون چیزی که عرفاً میگن کافیه همون مرزه. عامه مردم میگن که شما دستت پاک شد. دوم اینکه شر مشخص کرده. اونجا گفته مثلا با آب قدری سه بار باید بشورید. خب سه بار شسته میشه. اونجا گفته یک بار کافیه. خب یک بار انسان باید بشوره. خود شر مورد به مورد مشخص کرده. اینها از اون مورد تجاوز میکنن. پیامبر با 3 لیتر آب غسل میکرد. اینا نیم ساعت، یک ساعت، گاهی چند ساعت، 7-8 ساعت غسلشون طول میکشه. پیامبر با 1 لیوان آب وضو می گرفت. اینا چند لیتر آب مصرف میکنن برای وضو گرفتن؟ خب اینا مشخصه در روایت ما.
در به در و کو به کو میرود و میدود، در طلب یار و یار نزد به یا رو به رو، در طلب یار و یار نزد به یا رو به رو. چشمه حسنش روان بر نخ من تر عطا، آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو، جای به جا جو به جو.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش بعدی برنامه، بخش اسوه حسنه. در این قسمت از صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی، کارشناس و مفسر قرآن مجید استفاده می‌کنیم. با ما همراه باشید در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. نقش شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میخواستن از دنیا برون، سر مبارکشون در دامن علی بن ابی طالب علیه السلام بود و سه جمله فرمود. اول فرمود سفارش امتی کرد که این امت امانته، به امانت خیانت نشه. خیانت به امت اینه که مسئولیت به افراد نااهل داده بشه، حقایق به امت گفته نشه، نسبت به آموزش امت غفلت بشه. اینا همه کمکاری نسبت به امت. و سفارش دومی بود که نمازتون اول وقت بخونید که خیر دنیا و آخرت توشه. مسئله سوم توجه به زیر دستان. جالب اینه که همه اینا گسترش هم داره، مربوط به اسلام نیست. مثلا اگر یک غیر مسلمان هم یه چیزی رو گفت این امانته، بعد اومد گفت بده، امانت رو برگرده، ولی مسلمان نیست. یا مثلا نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه، حتی در حال غرق، در حال کشتی سوار، هواپیما سوار، نمیشه گفت مثلا حالا تو سوار هواپیما نمیشه نماز خون، میتونه نشسته تو هواپیما نماز بخونه. و توجه به زیر دست هم تو همه دین هست. کنار نماز میگه یقیمون الصلاة یؤتون الزکات، اقیموا الصلاة آتوا الزکات. کنار روزه میگه اگر روزه خوردی 60 فقیر سیر کن. کنار حج میگه دو قربون گوسفند پشتی، بخشی از گوسفند رو اطعم الباعث بده به فقیر. کنار خمس و زکات هم که بخشش مال فقرا هست. جهاد هم اسلام میگه اگر غنایم گرفتی بخشی از غنایم بده به فقرا، کفارات بده به فقرا. یعنی نماز یعنی کمک به فقرا، وسیله کردن فقیر. کنار نماز اومده، کنار روزه اومده، کفاره روزه، کنار حج اومده، عید قربون گوشت قربونی بخشش بده فقیر. کنار جهاد اومده، اگر در جهاد غنایم پیدا کردید بخشش بده فقیر. یعنی مسائل مسائل عمومیه. سه تا سفارش شده. امانت، امت من امانت است، به امانت خیانت نشه، خطش انحراف نشه، مسئولین رهبرانش اونی که باید باشن باشن. دو، نماز که در هیچ حالی ساقط نشه، و کمک به فقرا، حتی کمک به فقرا تو نمازه. یعنی حضرت امیر نگو بنشین نمازم تموش انگشته بدم، تو نماز انگشته رو داد، حال که میتونست اشاره کنه بنشین نمازم تموم بشه کمکت کنم. یعنی کمک به فقرا تو نمازه، نه بعد از نماز. شرط قبولی نماز زکاته. پیغمبر یه روز آمد تو مسجد، افراد رو بلند کرد، اخراج کرد، فرمود قم برو بیرون، قم قم یعنی پاشو، برو بیرون، برو بیرون. گفتن یا رسول الله چرا اینا رو بیرون کردی؟ فرمود اینا نماز خوانند، به فقرا کمک نمیکنن. کمک به زیر دستان، یک نماز، دو خیانت به امت نکنه. اگر در سپردن مسئولیت ها پارتی بازی، حزب بازی، خط سیاسی بازی بکنیم به نااهل بدیم، خیانت کردیم به امت، خیانت کردیم به خون شهدا. مسئله خیانت هم خیلی خطرناکه، لقمه حرامه. گاهی ما کسی که دوستش داریم فکر میکنیم باید با پایین و بالا کنیم. یه معمار رو مردن خونه شهیدی رو قیمت کنه، به معمار تو را گفتن این خانواده شهیده، گفت یعنی چه؟ گفت خوب قیمت کن. گفت میدونن چه؟ یعنی باباش تو جبهه شهید شد، من نون حروم بدم به بچهش. اگر خونه مثلا 50 میلیونیه، من بگم 55 میلیون یعنی چه؟ یعنی 5 میلیون لقمه حروم بدم به بچهای شهیدی. خدمته. خیلی وقتا مسئولیتایی که میدیم دلمون رحم میاد، یه کسی رو به یه کاری میسپاریم، فکر می‌کنیم خب دستشو بند کردیم، ایجاد اشتغال کردیم، بالاخره به یه نوار رسوندیم، ولی خب به کجا خیانت کردیم؟ به چه قیمتی؟ خدای همه منو همیشه برای همه کار حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. تشکر ویژه داریم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه که امروز در خدمتشان هستیم، وقت ماندن و پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. خانم محترمی پرسیدند درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم میتونه باشه؟ به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را میشنویم.
از بعضی از آیات قرآن برمیاد که مثلا یونب بال انسان به ما قدم و آخر، یا در سوره یاسین هم شبیه اینو داریم. از این آیات برمیاد که اعمال انسان به دو بخش تقسیم میشه، اعمالی که از جلو فرستاده ما تقدم، اعمالی که از پشت سر میاد ما تأخر، اون اعمالی که با مرگ انسان پروندش بسته میشه، مثل نمازی که خونده، روزهش گرفته، حجش انجام داده، خمسش پرداخت کرده، زکاتش پرداخت کرده، اینها با مرگش پروندش بسته میشه. دستید اون اعمالی که بعد از مرگش هم ادامه داره، پروندش باز میمونه، شاید هزاران سال پرونده باز میمونه، حالا چه در جهت مثبت چه در جهت منفی نوشته میشه. عمرش 70 سال بیشتر نبود، اما به اندازه 2000 سال گناه یا ثواب تو نامه عملش مرتب نوشته میشه. مثلا فرض کن شاید یه بارم حج نرفته، 1000 تا حج تو نامه عملش نوشته میشه. ترجمه میخونه میگه من همش 70 سال عمر کردم، اصلا توفیق حج هم نداشتم، حالا گفتم تو 1000 تا حج انجام دادی. بین هم یه یعنی اعمال متأخر که بعد از مرگ انسان میاد. اینا خودش اقسام مختلفی داره. بله بعضیش جنبه مادی داره، که مثلا مسجدی بسازد، مدرسه‌ای بسازه، پلی رو احداث کنه که مردم رفت آمد کنن، جاده رو احداث بکنه، نهر آبی رو جریان بندازه که خلق الله از اون آبش استفاده بکنن، درختی بکاره که مردم از سایش و از میوه‌اش استفاده بکنن. اینها در واقع صدقه جاریه محسوب میشن. مادامی که مردم از اون درخت بهره میبرن، ثواب در نامه عمل این شخص نوشته میشه. مادام میشه مردم تو مسجد نماز میخونن، ثواب نماز خوندن مردم در نامه عمل بنیانگذار مسجد نوشته میشه. و گاهی جنبه معنوی داره، شاگردی تربیت کرده، علمی از خودش باقی گذاشته، حالا اون شاگرد باز ممکنه شاگرد تربیت کنه و همینطور شبکه‌ای بره جلو. علمی از خودش باقی گذاشته، کتابی نوشته، این دیگه جنبه مادی نداره. سنت حسنی از خودش باقی گذاشته، هم ثواب اون سنت در نام عملش نوشته میشه، هم ثواب هر کس که به اون سنت عمل میکنه تا هر مقداری که عمل بشه. پیامبر فرمودن من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل به. اجر اون سنت در نام عملش نوشته میشه و اجر هر کس که به اون سنت عمل کنه در نامه عملش نوشته میشه. و باز فرمود که من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل به. هر کس هم سنت زشتی رو، سنت بدی رو سنت گذاری بکنه، هم گناه اون سنت رو نامه عملش نوشته میشه، هم گناه هر کسی که به اون سنت عمل میکنه، بدون اینکه از خودش چیزی کم بشه، از اون عمل کننده کم بشه، در نامه عمل سنت گذار هم نوشته میشه. اینا دیگه جنبه مادی نداره، اینا دیگه جنبه غیر مادی داره. پس هم ممکنه مادی باشه، هم ممکنه معنوی باشه. به این مجموعه میگن صدقه جاریه. چون بعضی خیال میکنن صدقه جاریه فقط مسجده، یا مثلا نه خیر، کتابی هم که انسان نوشته، حتی ممکنه کتاب هم ننوشته، امکان